أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به اقوال مطرح در استحاله بود. مرحوم مصنف فرمودن سه قول در مسئله وجود داره. یک قول مشهور میگه استحاله موجب طهارت است، چه در نجس و عیان نجسه و چه در متنجسات. استدلالشون هم این هستش که وقتی استحاله صورت میگیرد، ما وقتی شک میکنیم در بقا حکم، در بقا موضوع هم شک داریم، چون بلکه چه بسا یقین به ارتفاع موضوع داریم. یعنی دیگه میدونیم این کلب دیگه کلب نیست، تبدیل به خاکستر شده. این چوب متنجس دیگه چوب بهش گفته نمیشه، این تبدیل به خاکستر شده، تبدیل به نمک شده اون کلب. ولذا وقتی موضوع رو قابل استصحاب قابل احراز نبود بقایش، بلکه یقین به ارتفاعش شیم، استصحاب حکم نجاست جا نداره، شک میکنیم اصالت و طهاره اینجا حاکمه، میگه این طاهر شد دیگه نجس نیست. قول غیر مشهود میگفتن نه، مطلقا چه در نجس چه در متنجس ما میتونیم استصحاب بکنیم و این نجسه، که حالا اون وجه ضعفش از همین بیانی که گفتیم روشن میشه. قول به تفصیل قولی بود که فاضل هندی و بعضی از متأخرین به تبعیت از ایشون فرموده بودن، که گفته بودن ما تفصیل میدیم در نجس العین میگیم استحاله مطهر است. چرا؟ چون یقین به ارتفاع موضوع داریم، چون موضوع حکم نجاست در نجس العین همون عنوان خاصه کلب است، گل کلب و نجسون، این دیگه کلب نیست. وقتی کلب نیست، قابلیت استصحاب نجاستش هم وجود نداره، اصالت و طهارت طاهره، استحاله میشه مطهر. اما اگر که اون چه که ما داریم به حکم استحالش فکر میکنیم و داریم حکم استحالش رو بررسی میکنیم متنجس بوده باشه، مثلا خشبی که با نجس ملاقات کرده، با نجس مرطوب به رطوبت مصریه ملاقات کرده، این حالا تبدیل به خاکستر شده و استحاله شده است. اینجا هم آیا هست یا نه؟ اینا میگن نه، میگن در این گونه موارد اون چه موضوع حکم است، جسم به ماه و جسم است، نه خشب به ماه و خشب. و چون این جسم بعد از استحاله هم بقایش معلوم و محرزه، الان هم که رماد شده بازم رماد جسمه، بازم چه جوهرون زو ابعادن ثلاثه تعریف جسم جنس و فستش برای صدق میکنه، اینم الان همونطوره. و چون جسم هستش طبیعتاً عرض شد به خدمت شما که میگیم هنوز باقیه، وقتی احراز بقای موضوع کنیم میتونیم استصحاب بقای نجاست کنیم، استحاله مطهر نیست. این سه قول بود. مرحوم مصنف این قول دوم رو جلسه پیش مفصل رد کردن و فرمودن تفاوتی بین این دوتا وجود ندارد. شما بگید در نجس العین موضوع اون عنوان کلبیت است، اما در خشب و خشب متنجس موضوع عنوان خشب نیست، موضوع کلی جسم است. مرحوم مصنف گفتن این از کجا میگید؟ اینو نمیتونید ثابت کنید. احتمال دارد موضوع اینجا هم همون عنوان باشد و احتمال دارد موضوع باقی نباشد، ولذا اینجا هم قابل استصحاب نیست. امروز میفرمان ببینید فرق بین متنجس و نجس فقط یه فرقه، و اون این که موضوع در نجس یعنی در عین متنجس این نجاست معلوم الانتفاع بعد از استحاله. ما میدونیم موضوع که کلب بود قطعا منتفی شد طبق ظاهر دلیل، اما در متنجس احتمال بقا میدیم به همون بیانی که گفتیم، چون اگر موضوع اون عنوان باشد عنوان مرتفع شد، اگر موضوع کلی جسم باشد هنوز ممکنه باقی باشه. اما این مقدار کفایت، اینو قبلا هم فرمودن، این مقدار از فرق کفایت در تفاوت حکمشون نمیکنه، چون شرط جریان استصحاب علم به بقای موضوع است، و اگر علم نباشد چه علم به ارتفاع داریم، چه شک در بقا و ارتفاع، احتمال بقا میدیم، هنوز علم به بقا نداریم، در هر دو صورت استصحاب جاری نمیشه. از این لحاظ هیچ فرقی بین اینها، این فرق به اصطلاح فارق نیست، فرق موضوعی هست اما فرق حکمی ایجاد نمیشود. نعم الفرق بین المتنجس و النجس، فرق بین متنجس و نجس العین، ان فرق بین این دوتا در مورد حکمشون بعد از استحاله فقط این، ان الموضوع فی النجس معلوم الانتفاع، موضوع در نجس معلوم الانتفاع هستش، ان الموضوع فی النجس معلوم الانتفاع، این هستش که موضوع در عین نجاست قطعا مرتفع، علم به انتفاعش داریم بعد از استحاله و فی ظاهر دلیل، فی در اینجا فی تعلیلی است، یعنی به خاطر ظاهر دلیل، چون ظاهر دلیلی که میاد میگه الکلب و نجسون این است که کلب و موضوع حکم قرار داده. و فعل متنجس محتمل البقا، در حالی که در متنجس چی هستش؟ محتمل البقا هستش. در مورد متنجس ما موضوع حکم نجاست محتمل البقا هست، توضیح دادیم، چون ادله نجاست متنجس به لحاظ موضوع مجمل میشن نهایتاً. و دو احتمال وجود داره، یکی که بگیم موضوعشون همون عناوین خاصه‌ای که درش ذکر شده، صوب و بدن و ما و اینها، یا که بگیم نه اینا خصوصیت ندارن، القاء خصوصیت کنیم، بگیم عرفاً موضوع، عرف اینجا موضوع این احکام رو مطلق جسمی به و جسم می‌بیند، نه خصوص صوب و بدن و امثال چی ذلک. و فعل متنجس محتمل البقا، لکن هذا المقدار لا یوجب الفرق، ولیکن این مقدار از فرق موضوعی موجب فرق در حکم بین نجس و متنجس در جریان استصحاب و عدم جریانش نمیشه، که بگیم خب این پس در اونجا که مقطوع الارتفاع بگیم استصحاب جاری نمیشه، در اینجا که احتمال بقا بدیم بگیم پس استصحاب جاری میشه، چون موضوعش احتمال داره باقی باشه. بعد ما تبین، بعد از اینکه قبلا برای شما روشن شد، ان العرف هو المحکم فی موضوع الاستصحاب، که عرف است که حاکم قرار داده شده است در موضوع استصحاب، و عرف هم در یکی یقینا ارتفاع موضوع رو میبیند و در یکی هم احتمال بقا میده، یقین به بقا نمی کنه، و چون یقین ندارد شرط استصحاب که علم به بقای موضوع باشد حاصل چی؟ نیست. بعد مرحوم مصنف در مقام این برمیان که یک شاهدی بیارن بر این که عرف تنها در صورتی استصحاب رو جاری میدونه که علم به بقای موضوع داشته باشد، جایی که یقین به ارتفاع دارد یا حتی شک در بقا دارد اونجا استصحاب جاری نمیبینه. مثال میزنم، میگن ارعیت، میگه اخبرنی، شما من خبر بده، ارعیت اسم فعل دیگه، اخبرنی انه لو حکم علی الهنته، اگر که حکم بشود بر هنته یعنی گندم، ول عنب و انگور، بالحلیه بگن آقا مثلا حلاله، اول حرمه یا فرضاً بگی مثلا میگن حرامه، اول نجاسه مثلا بگن نجسه، یا حتی بگن اول طهاره، فرق نمیکنه، حالا یه حکم به اینا بدن، حکم تکلیفی یا وضعی از حلیت و حرمت یا وضعی از نجاست و طهارت، حلیت تعمل العرف فی اجراء تلک الاحکام علی الدقیق و الذبیب، آیا عرف تعمل میکند در اجرای این احکام بر دقیق که خرد شده همون گندم است، آرد و پودر شده همون گندم است، و ذبیب که خوش شده همون عنب است، یعنی کشمش، آیا تعمل میکنه؟ استفهام انکاری، یعنی لا یتعمل العرف، نه عرف تعمل نمیکنه در اجرای حکم، میگه همون حکم هنوز هم چیه؟ باقیه. چرا استصحاب میکنه حکم رو؟ به خاطر اینکه موضوع رو باقی میبینه، عرف میگه آقا دقیق و هنته این همونه، این فرق فقط شکل فیزیکیش به هم خورده، ولی این همونه، همون خاصیت داره، زبیب و انگور این همونه، شکل فیزیکیش یکم پلاسیده شده، ولی این همونه خوش شده، این همونه است، و ماهیتاً با هم دیگه هیچ تفاوت اینها چی؟ هر شبت به خدمت شما که ندارن. کما لایتعملون، همون گونه که عرف تعمل نمی کنن، این کما لایتعملون خودش شاهد است که این استفهام قبلی استفهام انکاری بوده، چون اینجا دیگه داره خبر میده، کما اینکه تعمل نمی کنند عرف فی عدم جریان الاستصحاب، در عکس این مطلب، یعنی عدم جریان استصحاب، فی استحالت الخشب دخانن و الماء المتنجس بولن لمعکول لم، در جایی که خشب رو بسوزونیم تبدیل به چی بشه؟ دخان میشه. آب نجس رو بدیم به حیوان معکول لم مثل گوسفند بخوره، بعد اون ادرار کنه که ادرارش دیگه چی میشه؟ پاک میشه، تبدیل به بول او بشود. در این گونه موارد عرف موضوع و حکم رو باقی نمیدونه، میگه این دیگه اون نیست، میگه این ادرار دیگه اون آب نیست، آب نجس نیست، میگه این دخان دیگه اون چوب نیست، این یه چیز دیگری شد، فرق کرد. لذا عرض شد خدمت شما که شرط جریان حساب یعنی علم بقای موضوع رو محرز نمیبینه. بعد ایشون میگه خصوصا، یک خلاصه اولویتی هم مطرح میکنه اینجا، فهمد مخصوصا این که وقتی اطلاع پیدا زد تلعو علا زوال نجاسه بالاستحاله، وقتی که اطلاع پیدا میکنن عرف بر این که نجاست نجس العین، نجاست یعنی نجاست چی؟ نجس العین، این زوال عین نجاسه منظور اینه، به واسطه استحاله، یعنی با استحاله وقتی میبینن مرتفع میشه، میگن پس در مورد متنجس وقتی استحاله میشود و عرفن یه موضوع دیگری میشود، عرف میگه جا به طریق اولا باید عرض شود نجاست مرتفع بشه و زائل بشه. چرا میگن به طریق اولا؟ خصوصا به خاطر چیه؟ به خاطر این که میگن آقا در عین نجاستی که نجاستی ذاتی بود، تو مولکولاش بود، این وقتی که تبدیل شد به یک ماهیت دیگری و تبدیل شد این سگ به نمک، این استحاله شد و هر شب خدمت شما نجاست زائل شد. در اینجا که تازه نجاستش عرضی است، متنجسات خود چوب فی حد نفسه ذاتش نجس نیست، نجاستش عرضی است به خاطر ملاقات با نجاست دیگری هستش، در اینجا به طریق اولا باید زائل بشه. اون که محکمتر بود نجاستش کنده شد و از بین رفت، این به طریق اولا باید، مخصوصا که وقتی اینو میبینن میگن دیگه نجاست باقی چی نیست. کما ان العلماء ایضا لم یفرقوا فی الاستحاله بین النجس و متنجس. میگه کما این که این توضیحی که ما دادیم و استدلالی که کردیم، شما ببینید مشهور علما قبلا گفتیم قول اول رو قائلن، یعنی میگن در استحاله و تبدیل شدن ماهیت یک چیز به چیز دیگری فرقی بین نجس و متنجس چی نیست، فرقی نمیگذارن. کما لا یخفی علی المتتبع، البته همونطور که مخفی نیست بر کسی که بره جستجو بکنه کلمات اینها رو متوجه میشه که قول مشهور قول اول، فرق نمیذارن. در هر دو صورت میگن استحاله مطهر است و استصحاب نجاست جایز نیست. بل جعل بعضهم، بلکه بالاتر بعضی از این علما استحاله رو جعل بعضهم الاستحاله مطهره للمتنجس بالاولویت القطعیه. گفتن آقا استحاله وقتی که عین نجاست رو پاک میکند، متنجس رو به طریق اولا پاک میکنه. اما خصوصانی که ایشون قبلا گفت از این بعض گرفته، این رو به طریق اولا باک میکنم. وقتی این اولویتشون هم اولویت قطعیه است، خب چون دقت بکنید قیاس اولویت به خاطر این است که شما میگید منات حکم در مقیس علی، در مقیس نسبت به منات حکم در مقیس علی چون قوی تره، پس حکم با شدت بیشتری بار میشود. علت ثبوت حکم، ملاک حکم در مقیس علی چون قوی تره، میگیم آقا ارتفاع نجاست در اونجایی که نجاست ذاتی بود و پررنگتر بود، این منات حکم بقا پررنگتر بود، با این حال باقی نمون. اینجا که منات حکم بقا کم رنگتره و منات ارتفاع قوی تر هست، طبیعتا ارتفاع به طریق اولا ثابت میشه و ما میگیم در متنجس به طریق اولا این دیگه نجس نخواهد بود بعد از چی؟ استحاله. این اولویت اولویت قطعی است، چون اگر اولویت ظنیه بوده باشد، یعنی شما علم به این ندارید که منات حکم که الان اینجا قوی تر است این منات قطعی بوده باشد، میگید حالا شاید علت حکم این بوده توی مقیس و علی و این خلاصه منات ظنی در مقیس به طریق اولا وجود دارد با قوت بیشتری وجود. مثل که مثلا بگیم آقا وقتی مولا میگوید ولا تقل لهما افن، مثلا فرضاً کسی بیاد بگه آقا علت حرمت اف گفتن شاید بی احترامی بوده، بی احترامی که در اف گفتن هستش و این علت، یعنی زن داریم، گمان داریم، قطع نداریم، ما گمان داریم، این در زدن به طریق اولا هست و قوی تر است، پس به طریق اولا زدن هم چی حرامه. اگه اینو بگه بگیم همون قیاس ظنی باطل فقهی است که فرمودن اول من قاسا اول ابلیس، من تا یه موقعی از قیاس به صورتی است که منات حکم ظنی در مقیس و مقیسان علی یکسانه، اون قیاس معروفه. یه موقعی توی یکی قوی تره میگن قیاس اولویت، این هم میشه همون قیاس، این هم قیاس ظنی است، این حجت نیست. مرحوم مصنف میگه بعضی از آقایون فقها و اصولیون مثل مرحوم صاحب معالم اومده گفته آقا استحاله متنجس رو مطهرش هست و طاهرش میکنه، طاهر قرارش میده. چرا؟ گفته چون عین نجس رو طاهر قرار میده، پس متنجس رو به طریق اولا طاهر قرار میده. اولویت رو ما میگیم شاید ایشون ظنی بدونه، میگه نه ایشون از اونه نیست که ظن انسدادی نیست و ظن مطلق رو حجت نمیدونه که همچین ظنی رو حجت بداند. پس معلوم میشه وقتی میگه بل اولویه منظورش ما اولویت چیه؟ قطعیه است. بل جعل بعضهم الاستحاله مطهره للمتنجس بل اولویت القطعیه حتی تمسک بها فی المقام، حتی تمسک کرده است به این اولویت در مقام، یعنی در مانه نفی در بحث بیان حکم متنجس مستحیل، من لا یقول به حجیت مطلق زن، اون کسی که قائل به حجیت مطلق زن نیست، یعنی زن عام رو زن مطلق رو از باب انسداد حجت نمیدونه. منظورشون مرحوم صاحب معالم هستش که وقتی مطلق زن رو حجت نمیدونه، معلوم میشه اگر به اولویت استناد کرد این اولویت رو قطع آور میدونست که استناد کرده و الا بهش استناد نمیکرد. و من ما ذکرنا، بعد از اینکه این مباحث رو بیان میکنن، بعد وقتشون میفرماد از این مجموعه مطالبی که گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم نجاست هم در نجس و هم در متنجس دارمدار اون اسم و اون عنوان و اون صورت نوعیه است نزد عرف که موضوع حکم قرار داده شده. در این نجس کل، در متنجس اون خشب مثلا دارمدار اونه، اون موضوع حکمه. و وقتی استحاله میشه و دیگه این اسم و این موضوع باقی نمیماند، قابل استصحاب چی نیست، نجاست هم باقی نخواهد ماند. از این نکته که ما گفتیم، اون وقت وجه نظر و تعامل در اون قول سوم، یعنی قول تفصیلی که فاضل هندی و امثال ذلک دادن، معلوم میشه. یظهر وجه النظر فی ما ذکره جماعتون، در اون چی که جماعتی از متأخرین قبلا گفتیم، مثل محقق قمی رحمت الله علیه در قوانین، فاضل نراقی در مناهج الاحکام و امثال اونها، طبعا للفاضل هندی قدس سره گفتن که چی گفتن؟ من بیانی است که عبارت باشد از این که من ان الحکم فی المتنجسات لیس دائرا مدار الاسم. معلوم میشه حرف اینا چرا غلطه. اینا میگن حکم در متنجسات مثل خشب متنجس دائر مدار اسم نیست، حکم استحاله دائر مدار اسم اونها نیست، یعنی حکم بخش نجاستشون. وقتی میگیم آه الخشب الملاقی للنجس نجسان، این حکم نجاستشون نه به خاطر این استش که موضوعش این باشد که این اسم خشب، این عنوان خشب موضوع قرار داده شده باشد، حتی تطهر بالاستحاله، تا وقتی استحاله میشه و این اسم از بین میرود بگیم که خب پس دیگه نجاست هم از بین میرود، دار مدار اون اسم، هر موقع اون اسم باشه نجاست هست، هر موقع نباشه دیگه نیست. بل انه جسمون لاغا نجسن. اینا میگن نه، به خاطر این است این نجاست برای این ثابت شده که این جسم است، پس موضوع جسمیته، جسمی است که ملاقات با نجس کرده. و هاذا المعنا لم یزل، این معنا یعنی این جسمیت هنوز هم چی هستش؟ باقی هستش بعد از استحاله، و طبیعتا استصحاب نجاست میکنه چون موضوع باقیه. شک در بقای موضوع نداریم، علم به بقای موضوع داریم، شک در بقای حکم نجاست اگر کردیم استصحاب نجاست میتونیم بکنیم، شرطش هم موجوده. من و مستنه میگن نه، از این فرمایش که بیانی که ما داشتیم معلوم میشه این فرمایش آقایون فقها غلطه و بعضی از فقها اشتباهه، چون موضوع نجاست در متنجسات رو اینا میگن عنوان خاص خشب و صوب و بدن اینها نیست، حالی که ما میگیم نه، احتمال داره همین بوده باشه، بلکه اولویت و از هر این است که همین باشه با توجه به ادله‌ای که وجود داره. همه که احتمالش هم بدید، بگید آقا احتمال داره که موضوعش این عناوین خاصه باشه، چون احتمال عدم بقای موضوع داده میشد و یقین به بقای موضوع نداریم، طبیعتاً اینجا استحاله مطهر خواهد بود و استصحاب نجاست امکان پذیر نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.